ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سلطان عمان هفته آینده به تهران سفر می کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره بحران مصر تشکیل جلسه می دهند. 500 کارگر کارخانه کشتی سازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سلطان قابوس حاکم عمان هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می‌شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. این گزارش می‌افزاید سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا هم‌اکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران نیز به شمار می‌رود. وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بروکسل برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک مالی به این کشور تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار وام و کمک مالی در اختیار قاهره قرار داد. موسی میر جهان مردی دبیر خانه کارگر بوشهر میگوید 500 کارگر کارخانه کشتی سازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از این مقام کارگری گزارش داد کارخانه ایران صدرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار کار به حالت نیمه تعطیل درآمده و کارگران آن نیز در محل کار خود سرگردان هستند. کشتی سازی ایران صدرا که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است و در زمینه ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای نفتی فعالیت دارد، در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. دادستانی کل کشور احکام صادره علیه 12 تن از متهمان پرونده موسوم به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی حمزه توس و داوود فهیمی رودپشتی متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به اتهام تشکیل باند اختلاس هر یک جداگانه به پرداخت 10 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال و نیز حبس ابد محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز هر یک به حبس‌هایی از 6 ماه تا 25 سال محکوم شدند. بمب‌گذاری‌های متوالی در 3 شهر جنوبی عراق که عمدتاً شیعه نشین هستند، دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس می‌گوید مرگبارترین حمله روز سه‌شنبه در شهر اماره رخ داد که در جریان آن 4 تن کشته و 42 نفر دیگر مجروح شدند. سازمان ملل میگوید ماه گذشته بیش از 1000 نفر در عراق کشته شدند که خونین ترین ماه این کشور در 5 سال اخیر بوده است. سفارت آمریکا در صنعا، پایتخت یمن که به مدت 2 هفته و از بیم حملات تروریستی تعطیل شده بود، بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که سفارت این کشور در صنعا از روز یکشنبه برای ارائه محدود خدمات بازگشایی شده است. سفارت آمریکا در یمن همراه با 19 سفارتخانه و کنسولگری دیگر آمریکا در کشورهای اسلامی به دلیل آنچه که احتمال حملات تروریستی گروه القاعده اعلام شد، تعطیل شده بود. و فعالان مختلف حکومت سوریه روز چهارشنبه نیروهای دولتی این کشور را به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان متهم کردند. به گزارش رویترز، مخالفان مدعی هستند که استفاده از سلاح شیمیایی در جریان بمباران مواضع آنها از سوی نیروهای دولتی و در شرق دمشق رخ داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، به دنبال ناآرامی‌های خونین در مصر، وزیران خارجه کشورهای 28 کانی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری در بروکسل ضمن بررسی آخرین تحولات در این کشور در نظر دارند در ارسال ساز و برگ نظامی و کمک‌های مالی به مصر هم تجدید نظر کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی هشدار هرمان فان رامپوی رئیس شورا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد که اگر خشونت‌ها و خونریزی‌ها در مصر پایان نگیرد این اتحادیه در مناسبات خود با آن کشور تجدید نظر خواهد کرد، بخش سیاسی اتحادیه اروپا به ریاست کاترین اشتون از 28 تن از وزیران خارجه این اتحادیه دعوت کرد تا روز چهارشنبه این هفته در شهر بروکسل پیرامون بحران جاری در مصر رایزنی بنشینند. گفته می شود تجدید نظر در ارسال ساز و برگ نظامی همچنین قطع بخشی از کمک های مالی اتحادیه اروپا به مصر در دستور کار این وزیران قرار دارد. اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته میلادی به مصر وعده داد که در چارچوب یک بسته کمکی مبلغی معادل 5 میلیارد یورو به آن کشور می پردازد، ولی این مبلغ تا کنون پرداخت نشده، در حالی که اتحادیه اروپا هنوز درباره کاهش کمک‌های مالی خود به مصر تصمیمی نگرفته. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی که کشورش از دولت کنونی مصر حمایت می‌کند گفته است در صورت قطع کمک‌های مالی به مصر همراه با دیگر کشورهای مسلمان به رفع این گونه کمبودها خواهد پرداخت. تجدید نظر در ارسال تجهیزات نظامی به مصر دیگر موضوع مهمی است که وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه درباره آن هم به رایزنی می‌نشینند. آلمان از جمله نخستین کشورهای عضو این اتحادیه است که پیش از همایش روز چهارشنبه قطع ارسال ساز و برگ نظامی به مصر را قابل تصور خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون این کشور گفت اوضاع در مصر فوق العاده حساس و نگران کننده است و دست یازیدن به خشونت به هیچ وجه به حل کشمکش و اختلافهای سیاسی کمکی نمی کند.
Ist die Situation in Ägypten außerordentlich brisant, auch besorgniserregend. Gewalt ist kein Mittel zur Lösung politischer Konflikte.
از طرفی نبیل فهمی وزیر خارجه مصر هم در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل که بخشی از آن در روزنامه‌های آلمان منتشر شده واکنش کشورهای غربی به رویدادهای جاری در کشورش را نومید کننده خوانده و همزمان از اینکه به گفته وی آمریکا و اتحادیه اروپا این رویدادها را یک سویه مورد بررسی قرار دادند ابراز تأسف کرده و خواهان تفاهم بیشتری از سوی کشورهای غربی شده. نبیل فهمی این نگرانی را نیز که احتمال دارد در مصر یک دیکتاتوری نظامی حاکم شود رد کرده و گفته حالت فوق‌العاده‌ای که در مصر برپا شده تا یک ماه دیگر پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینیم همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به انفجار روز پنجشنبه در منطقه تحت کنترل حزب الله در بیروت آن را به اسلامگرایان تندروی سنی نسبت داد و تهدید کرد که نیروهای بیشتری برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام می‌کند. در همین رابطه همکارم حسین قویمی گفتگوی کرده با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن و ابتدا ارزیابی او را از واکنش‌های دو طرف پرسیده.
اظهارات آقای حسن نصرالله برای بسیاری از ناظران مسائل منطقه گویی که حزب الله درگیر بود در سوریه بسیار تعجب آور بود. نصرالله معروف به مردی که آرامش رو در کلامش حفظ میکنه و سعی میکنه آنچرا که میگوید در چارچوب یک سلسله ضوابط باشه. به معنای دیگر هیچ وقت نصرالله نیامده مثلا قتل افراد رو تایید کنه یا عملیات تروریستی رو تایید کنه. این بار به عنوان یه آدم بسیار عصبی به خاطر انفجاری که در زاهیه یا در منطقه جنوبی بیروت رخ داده بود و در واقع اون منطقه اقتدار حزب الله خیلی عصبانی بود و حرفاش بسیار بی‌ضابطه، بدون تأمل حرفای یک آدم عصبانی بود و به همین دلیل واکنش‌های شدید رو حتی در لبنان ایجاد کرد، به گونه‌ای که آقای ولی جملات که با حزب الله روابط دوستانه داره انتقاد کرد و سعد حریری اظهار داشت که اظهارات نصرالله بسیار خطرناک بود و این میتونه لبنان رو به جنگ داخلی بکشونه. بنابراین واکنش کشورهای حاشیه خلیج فارس که حامیان مبارزان سوری هستن یه چیز طبیعی بود، برای اینکه الان اونا بر این باورن که این جمهوری اسلامی، حزب الله و نیروهای داوطلب عراقی است که رژیم اسد رو سر پا نگاه داشته و اگر اونها نباشن اسد سقوط خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز بار دیگه بر حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد تاکید کرد. به تصور شما چرا ایران در شرایط کنونی همچنان از حکومت دمشق پشتیبانی میکنه؟
ببینید، جمهوری اسلامی چاره‌ای جز این نداره. فراموش نکنید سقوط بشار اسد یعنی فلج شدن نیمی از پیکر جمهوری اسلامی در منطقه. اگر رژیم اسد سقوط بکنه، کدام راه برای جمهوری اسلامی باقی میماند تا حزب الله رو حمایت کنه، اسلحه بهش بده و در واقع راه بسته خواهد شد؟ چون فردای سقوط اسد مطمئن باشید در لبنان هم اوضاع تغییر خواهد کرد. حزب الله اگر بخواد به عنوان یه تابع جمهوری اسلامی باشه دوام نخواهد داشت، ولی ناچار است که تبدیل بشه به یه حزب لبنانی و در اون صورت جمهوری اسلامی نه راه مستقیم با لبنان داره. این سوریه است که سرپله. در این حال جمهوری اسلامی از طریق سوریه در این سالها تونسته سیاستهای خودشو در منطقه اعمال کنه. در عراق الان حضور داره. سوریه و عراق و به دنبال اون لبنان امتداد یکدیگر هستند. اگر سوریه سقوط بکنه، جمهوری اسلامی در عراق هم با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه که اسد رو به هر قیمت حفظ کنند و تا حالا این قیمت بسیار بالا بوده. به گفته منابع غربی و همینطور اپوزیسیون سوریه 13.5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تا به سوریه پول داده.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنوید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم لندن. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی با ابراز نگرانی از عدم تعادل بودجه سال جاری خورشیدی گفته از آن بیم دارد که بخش مهمی از منابع پیش بینی شده در آخرین بودجه دولت محمود احمدی نژاد تحقق پیدا نکند. در همین باره مرتضی قاسم‌فر از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، میپرسد که میزان کسری بودجه سال 92 از سوی دولت حسن روحانی چقدر ارزیابی شده.
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری کسری بودجه سال جاری رو 70,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده و بعضی از منابع کارشناسی تهران حتی از این هم بدبینتر هستند. در واقع همون موقع که لایحه بودجه 92 از سوی دولت دهم به مجلس تقدیم شد و همینطور بعد از تصویب اون، کاملا روشن بود که درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه تأمین نخواهد شد. مثلا درآمدهای نفتی سال جاری 46 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بر پایه صدور 1,300,000 بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 95 دلار. کشوری که در حال حاضر 700,000 تا 800,000 بشکه نفت در روز صادر میکنه و صادراتش هم زیر فشار تحریم ها به احتمال زیاد کمتر خواهد شد، چطور میخواد به این همه درآمد ارزی از محل نفت دست پیدا بکنه؟ در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی هم پیشبینی هایی که در بودجه انجام گرفته به دلیل سقوط نرخ رشد و وضعیت بد کسب و کار و کاهش حقوق و عوارض گمرکی به دلیل کم شدن واردات جای تردید فراوان وجود داره.
خب دولت روحانی از چه راههایی میتونه این کسری بودجه رو برطرف بکنه؟ احتمالاً
بدترین گزینه ممکن برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که وضعیت تورم رو از اون چیزی که هست بدتر میکنه. راه دیگش اینه که دولت بخش بیشتری از ذخایر ارزیش رو بفروشه که اون هم در شرایط کمبود ارز خطرناک است. راه سوم افزایش مالیات هاست، ولی بار مالیات اضافی رو اونم در شرایط سخت فعلی باید از چه کسانی خواست؟ چهارمین راه انتشار اوراق مشارکت است با نرخ سود بالا، ولی زیاد نمیشه روی این گزینه حساب کرد. فکر میکنم راه پنجم سالمترین باشه و اون کم کردن شدید هزینه های دولتی است یا کوچک کردن دولت.
خب چه هزینه‌ای رو میتونه کم بکنه آقای روحانی اگر که بخواد این تصمیم رو بگیره؟
به عنوان نمونه بعضی از دستگاه‌های دولتی از راه استخدام‌های بیجا و اغلب سفارشی به شدت متورم شدند، از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت. در شرایط سخت دلیلی نداره که این دولت این همه پروار باشه و صرف جویی‌های در جاهای دیگه هم میشه انجام داد.
گفتگوی مرداد قاسمفر رو میشنید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس. همچنان همراه با رادیو فردا باشید.